ساعت 14 به رادیو فردا گوش میکنید. تعداد قربانیان بمبگذاری در یک مراسم عروسی در ترکیه به 50 تن رسید. نشست غیرعلنی مجلس برای بررسی قراردادهای جدید نفتی برگزار شد. کمیل قاسمی نخستین مدال نقره کاروان ایران را در المپیک ریو به دست آورد. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با نگاهی به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. به گفته مقام‌های محلی در ترکیه، تعداد قربانیان بمب‌گذاری در یک مراسم عروسی در شهر غازیانتپ به 50 نفر رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ساعتی پیش گفت که احتمالاً این بمب‌گذاری توسط گروه خلافت اسلامی یا داعش انجام شده است. شهر غازیانتپ در جنوب ترکیه و در نزدیکی مرز این کشور با سوریه قرار دارد. به نوشته رسانه‌های ترکیه، اکثر حاضرین در این مراسم عروسی از کردهای ترکیه بودند. همچنین حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز اعلام کرده که تعدادی از اعضایش در این مراسم حضور داشتند. به گزارش روزنامه حریت، عروس و داماد هر دو در بیمارستان بستری هستند اما جراحتشان خطرناک نیست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که صبح یک شنبه قراردادهای جدید نفتی با حضور وزیر نفت در یک جلسه غیرعلنی در مجلس بررسی شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفت که کماکان گروهی از نمایندگان با این قراردادها مخالفند. بیژن زنگنه وزیر نفت شنبه شب در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که همه انتقادها پیشتر رفع شده است.
همه اون نقدها اصلاح شده الان، مگر اینکه یک کسانی اصلا نخوان قرارداد اجرا بشه. یعنی هستن کسانی هستن که اصلا معتقدن نباید ما هیچ قرارداد نفتی
چه مشکلی
ببندیم. میگن که در حال مختلف دارن، بعضیا میگن که ما خودمون همه کارا رو بلدیم، لازم نیست کسی از خارج بیاد، پول بدین خودمون میکنیم.
به گفته بهروز نعمتی، در صورت اجرای این قراردادهای جدید در طی 5 سال 134 میلیارد دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری خواهد شد. در دومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد در المپیک ریو، کمیل قاسمی از تیم ایران در فینال وزن 125 کیلوگرم از تاها آکگل، کشتیگیر اهل ترکیه، شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. این نخستین مدال نقره کاروان ایران در المپیک سال 2016 میلادی است. ایران به جز مدال کمیل قاسمی تا امروز به 3 طلا و 4 برنز نیز دست یافته و در جدول رده‌بندی مدال‌ها در رده 23 قرار دارد. در روز شنبه علیرضا کریمی، کشتیگیر وزن 86 کیلوگرم که موفق شده بود تا 1/4 نهایی صعود کند، در این مرحله از یک حریف آمریکایی شکست خورد و شد. در روز یک شنبه میثم نصیری در وزن 65 کیلوگرم و رضا یزدانی در وزن 79 کیلوگرم در المپیک سال 2016 به روی تشک خواهند رفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پس از کودتای نافرجام در ترکیه، این کشور در حوزه سیاست خارجی خود دست به تغییرات جدی زده است. یکی از مهمترین تغییرات سیاسی رویکرد این کشور است نسبت به بحران سوریه و شخص بشار اسد. جزئیات بیشتر را در گزارش پروانه وحید منش بشنوید.
هنوز چند روزی از پرواز هواپیماهای روسی از پایگاه هوایی همدان برای بمباران شهر حلب نگذشته است. بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفته است کشورش قصد دارد در معادلات جاری منطقه‌ای نقش فعالتری در قبال بحران سوریه ایفا کند. پیشتر نیز رجب طیب اردوغان با همتای روسش ولادیمیر پوتین در مسکو در 21 مرداد ماه پس از یک دوره اختلافات جدی دیدار کرد. آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود، رهبران دو کشور با وجود اختلاف نظر بر سر سوریه، دیداری جداگانه در مورد بحران در آن کشور داشتند. به گفته چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، طرف‌ها در مورد آتش‌بس، کمک‌های انسان دوستانه و گزار سیاسی هم عقیده بودند، اما احتمالاً اختلافاتی در مورد نحوه اجرای آتش‌بس وجود دارد. قدیر گلکاریان، متخصص مسائل مربوط به حوزه ترکیه و آناتولی، در این ارتباط به رادیو فردا می‌گوید:
طبیعتا روسیه با توجه به موقعیت کنونی که
خاورمیانه و مخصوصا در مدیترانه شرقی داره نیازمند یک پشتوانه قدرتی و همچنین کشوری است که از نظر ژئواستراتژیک بر اون اعتماد داشته باشه و تکیه بکنه. حضور ترکیه در کنار روسیه میتونه توازن قدرت نظامی و همچنین موازنه های سیاسی رو در منطقه تغییر بده و روسیه در صدد این هستش. و سفر اخیر آقای اردوغان رو به روسیه اگر در نظر بگیریم و تمایلاتی که در میان رهبران این دو کشور حتی در مورد خاص‌ترین مسئله‌ای که مورد اختلاف این دو کشور بود، یعنی موضوع سوریه و همچنین تغییر سیستم قدرت در سوریه با بودن اسد یا نبودن اسد، نهایت به توافق رسیدند و به نوعی بودن اسد رو ترکیه مورد قبول قرار داده، این نشون میده که ترکیه هرچند تمایل خودش رو نسبت به بازسازی روابطش با روسیه داره و میخواد جبهه‌گیری جدیدی رو نسبت به دنیای غرب در نظر بگیره، منتها این رو هم نباید فراموش بکنیم که دولت ترکیه سیاست‌هایی که اعمال کرده همیشه کوتاه مدت بوده و تغییرات و رویکردهای آنها هم در اثر اتفاقاتی که رخ داده در عرض چند ماه 180 درجه تغییر پیدا کرده.
نخست وزیر ترکیه درباره ادامه حضور سیاسی اسد بر قدرت گفته است اسد میتواند در تشکیل دولت انتقالی نقش داشته باشد، اما در آینده سیاسی این کشور نقشی نخواهد داشت. این در حالی است که دو متحد منطقه‌ای، ایران و روسیه، همچنان بر ادامه حضور اسد بر قدرت پافشاری می‌کنند. میثم بادامچی، تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه، درباره تغییر رویکرد ترکیه در قبال بحران سوریه به رادیو فردا می‌گوید:
عادی شدن رابطه ترکیه با همسایگانش یک مسئله هستش که از قبل از این کودتای نافرجام شروع شد و به هر صورت دستگاه دیپلماسی ترکیه، دستگاه سیاست خارجی ترکیه به این نتیجه رسیده بود که تنش با همسایگان، چون به هر صورت ترکیه با خیلی از همسایگان کشورهای منطقه تنش داشت به انهای مختلف و دلایل مختلف، به صلاح این کشور نیست و باید تنش کاهش بده کنه. ولی این کودتای نافرجام هم دلیل مضاعف شد. من عادی شدن نسبی رابطه با سوریه رو نتیجه تغییر رویکرد ترکیه در مورد روسیه هم می‌بینم. البته به نظر من از این به بعد باید ببینیم که ایران و روسیه هم در مورد مسئله سوریه یک گام به عقب خواهند گذاشت یا نه.
بسیاری از ناظران سیاسی چرخش ترکیه در رابطه با روسیه را پیام کشور ترکیه به غرب می‌دانند.
گزارش پروانه وحید منش بود درباره تغییرات اساسی در حوزه سیاست خارجی ترکیه پس از کودتای نافرجام این کشور.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
در روزهای گذشته اظهاراتی به نقل از برخی چهره‌های اصلاح طلب درباره عملکرد دولت حسن روحانی و لزوم توجه رئیس جمهوری ایران به مطالبات اقشار مختلف منتشر شده است. در همین باره عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان، گفته است که به تازگی یکی از بزرگان جریان اصلاحات در جلسه‌ای در منزل حسن روحانی به او هشدار داده که دارای سازمان رأی مستقل نیست و نمیتواند بدون آرای اصلاح طلبان رئیس جمهور شود. درباره این صحبت‌ها بابت بابک قفوری آذر با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی، گفتگو کرده و از او پرسیده آیا تغییری در رابطه میان اصلاح طلبان و دولت رخ داده است؟
مبنای داده هایی که منتشر شده در فضای عمومی اگر بخوام اظهار نظر کنیم به نظر میرسه که اتفاق فوق العاده ای رخ نداده، مگر اینکه به خاطر برخی از موضع گیری ها و رفتارهای وزرای دولت، نقد های از طرف اردوگاه اصلاح طلبان متوجه هیئت دولت آقای روحانی شده که البته این نقد ها عمدتا به نظر میرسه همدلانه هست و بیشتر واجد این معناست که بدنه اجتماعی حامی دولت همچنان پشت دولت بیستن و آقای روحانی با یک کاهش رأی محسوس در حوزه گفتمانی اصلاح طلبان مواجه نشه، به ویژه که این مخاطره به خاطر وضعیت اقتصادی کشور وجود داره که بخشای نابرخوردار متأثر از کشیافتن وضعیت بعد از برجام و عدم یک تغییر وضع محسوس در حوزه اقتصاد و معیشت، ممکنه که اقشار نابرخوردار با یک نوع یأس نسبت به دولت روحانی پای صندوق های رأی در انتخابات آتی برن و به خاطر این من فکر میکنم که اتفاق معنیداری بین اصلاح طلبان و دولت رخ نداده، مگر اینکه این نقدهایی که وارد میشه به دولت، هرچند که اصولگرایان و مخالفان دولت تلاش میکنن که برجسته سازی کنن و یک شکاف میان اصلاح طلبان و اعتدالگرایان یا دولت روحانی رو پررنگ کنن و به تعبیری تلاش کنن که این شکاف رو بیشتر عمق بدن تا بلکه مانع تداوم دولت روحانی بشن.
این نشانه هایی از توجه دولت آقای روحانی به هشدارهای جریان اصلاح طلب دیده میشه؟
اتفاق خاصی دست کم در حوزه واکنش دولت ما شاهد نبودیم. مثلا به عنوان نمونه اظهار نظر آقای جنتی در رابطه با کنسرت ها، واکنشی که داشت در قبال صحبت های غریب امام جمعه مشهد که گفت مشهد جای کنسرت نیست و کسانی که دنبال این چیزها هستن شهر رو ترک کنن. خب به آقای جنتی وزیر ارشاد کاملا تمکین کرد و از یک موضع یأس و ضعف تمکین کرد به نظر امام جمعه مشهد و اعلام کرد که خب کنسرت ها قابل برگزاری در این شهر نیستش. این دست موزگیری ها همون جاییست که به گمان من با واکنش اصلاح طلبان روبرو شده و معتقدن که این گونه رفتارها موجب ریزش رأی آقای روحانی خواهد شد. اما ما به ازای این نقدها در حوزه گفتمانی دولت یا کارنامه دولت نداشته، مگر اینکه اصلاح طلبان در گفتگوهایی که با آقای روحانی دارن یا برای ادامه دولت ایشون و حمایت از آقای روحانی در انتخابات بعد در حال رایزنی هستن، این شرط رو بذارن که در برخی از وزرای خودش و اجزای کابینه خودش تجدید نظر کنه. مثلا این حوزه وزارت ارشاد که حتی شاهد بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نبودیم، یا در حوزه مثلا وزارت ورزش و برخی از وزارتخونه‌های دیگه دست به یک تجدید نظر بزنه که اصلاح طلبان بتونن با قاطعیت و جدیت بیشتری پشت دولت روحانی بایستن.
به فرض عدم توجه دولت حسن روحانی به هشدارهای اصلاح طلبان، به نظرتون این جریان گزینه غیر از آقای روحانی برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری داره؟
باز بر مبنای داده هایی که منتشر شده از طرف بازیگران اصلی اردوگاه اصلاح طلبان و کنشگران اصلی این فضای گفتمانی، به نظر میرسه که هم عزم جدی وجود داره بر حمایت از آقای روحانی در انتخابات بعدی و برای 4 سال بعد، و همین که اساسا اصلاح طلبان بر مبنای یک نوع ارزیابی واقع بینانه از شرایط خودشون و شرایط حاکم بر کشور به این نتیجه رسیدن که گزینه مناسبتر یا واقعیتری از آقای روحانی برای انتخابات آتی هم ندارن. به این معنا تمکین کردن به وضع موجود، وضع واقع بینانه رو فهم کردن و بر مبنای اون تلاش میکنن که نسبت خودشون رو هم با دولت روحانی تنظیم کنن و همین که باعث بشن برای 4 سال بعد این دولت تداوم پیدا کنه تا بلکه بخشی از خواسته های اردوگاه اصلاح طلبان توسط اعتدالگرایان و دولت آقای روحانی متحقق بشه، چیزی که به تعبیر آقای حجاریان واجد یک نوع نرمالیزاسیون هست و نه دموکراتیزاسیون و بیشتر برگشت به یک شرایط عادی هست تا بعد احیانا بتونن اصلاح طلبان گزینه‌ای بهتر از آقای روحانی رو نامزد کنن یا احیانا در ساختار سیاسی قدرت دست بالاتر و بازتری برای تحرک و اقدام داشته باشن.
صدای مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر.
تو ذهن آدم‌های معروف چی می‌گذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش می‌کنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
اما اگر علاقمند به شنیدن جدیدترین قسمت از برنامه میزبان تولید صادق صبا هستید، همینک میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. در اونجا قسمت جدید برنامه میزبان که این هفته میزبان هفته سیما بینا، خواننده ترانه‌های محلی ایران هست، رو مشاهده خواهید کرد به همراه کاریکاتور جدیدی از توکا نیستانی که تصویری هست از ضیافت خیالی به میزبانی خانم سیما بینا. از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان در بخش‌های بعدی خبری هم همراه ما بمانید. We'll be right back.